در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز جمعه است، 26 خرداد 1391 برابر با 15 ژوئن 2012. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. در این برنامه مثل همیشه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌ها اجازه بدید نگاهی بیندازیم با آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که در استودیو خبر در کنار من نشسته. حسن،
عصر بخیر شنوندگان عزیز. با اعلام حکم دادگاه قانون اساسی مصر مبنی بر انحلال پارلمان این کشور، اسلامگرایان مصری نسبت به این حکم ابراز خشم کرده و گفتند روزهای خطرناک در پیش است. شماری از اعضای اخوان المسلمین حکم دادگاه قانون اساسی را کودتای مقامات بازمانده از دوران حسنی مبارک خواندند و حزب سلفی نور نیز این حکم را بی احترامی به اراده مردم توصیف کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت کشورش هیچ گفتگویی نه با آمریکا و نه با هیچ کشور دیگری در مورد انتقال قدرت در سوریه نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفته بود مقامات روسیه درباره انتقال قدرت در سوریه صحبت‌هایی کردند. وزیر خارجه فرانسه نیز روز جمعه گفت روسیه نگران دوران پس از بشار اسد است. آقای لاوروف با تکذیب این گزارش‌ها گفت روسیه در کار سرنگون کردن رژیم‌ها نیست. هوگو شاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز پنجشنبه تایید کرد که کشورش با همکاری ایران، روسیه و چین نخستین هواپیمای بی سرنشین را تولید کرده و قصد دارد به زودی صادرات این نوع هواپیما را آغاز کند. یک روز پس از نشست اوپک بهای نفت در بازارهای آسیایی بالا رفت و با حدود 2 دلار افزایش به 85 دلار در هر بشکه رسید. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست دیروز خود تصویب کرد که سقف فعلی تولید 30 میلیون بشکه نفت در روز را همچنان حفظ کنند. روسیه بار دیگر این اتهام را که به رژیم بشار اسد هلیکوپترهای جنگی فروخته است رد کرد. وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد که مسکو چنین بالگردهایی را چندین سال پیش به سوریه فروخته بود و اکنون فقط متعهد به تعمیر آنهاست. ناظران سازمان ملل در سوریه پس از یک هفته تلاش سرانجام روز پنجشنبه اجازه یافتند وارد شهر الحفه در غرب این کشور شوند. سوزان گوشه سخنگوی ناظران بین المللی به خبرنگاران گفت که شهر تقریبا به ویرانه تبدیل شده، بوی اجساد در فضا پیچیده و درگیری های پراکنده همچنان در بیرون از این شهر جریان دارد. در حالی که تا آغاز اجرای تحریم‌های آمریکا به اتحادیه اروپا بر نفت ایران 2 هفته باقی است، آفریقای جنوبی اعلام کرد به دنبال جایگزینی برای واردات نفت از ایران است. نلیسی ماگوباته دبیر کل انرژی آفریقای جنوبی امروز گفت که این کشور برای تأمین بخشی از نفت مورد نیاز خود به واردات از عربستان سعودی ادامه خواهد داد، اما در جستجوی منابع جدید به ویژه در قاره آفریقا است. مرداد.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. مجله پیشرو و سرتیتر گزارش‌هایی که خواهید شنید. عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی در اوین ابوالفضل قدیانی طی نامه‌ای سرگشاده آیت الله علی خامنه ای را مستبد خوانده و نظریه ولایت فقیه را به صراحت رد کرده است. در سالگرد اعتراضات خونین 25 خرداد 1388 با مادر یکی از کشته شدگان این وقایع گفتگو کرده ایم. در آستانه کنفرانس مسکو و افزایش تحرکات طرفین مذاکره یعنی ایران و 5+1 نگرانی ها از شکست و پیامدهای این مذاکرات هم افزایش یافته است. رهبران اپوزیسیون سوریه گرد آمدند تا تصمیم گیری نهایی برای ایجاد وحدت و عملکرد در برابر رژیم بشار اسد را اتخاذ کنند. مروری خواهیم داشت بر آخرین نتایج فوتبال در چارچوب یورو 2012. نگاهی داریم به زندگی و کار استاد حسن کسایی، چهره نامدار ساز نی در ایران که دیروز درگذشت. و مجله جامعه رو خواهید شنید. با ما بمانید. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی زندانی در اوین در نامه ای آیت الله خامنه ای را مستبد خوانده و نظریه ولایت فقیه را به صراحت رد کرده است. بنا به گزارش سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، نامه ابوالفضل قدیانی در سالگرد تظاهرات 25 خرداد سال 1388 منتشر شده است. مراد ویسی از جزئیات بیشتر این نامه گزارش می‌دهد.
ابوالفضل قدیانی آیت الله خامنه ای و حکومتش را به سلطنت ناصرالدین شاه تشبیه کرده است. این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هم اکنون در زندان اوین زندانی است گفته انقلاب سال 57 اگرچه مرض سلطنت را با جراحی درمان کرد، اما ویروس استبداد بار دیگر به جان ملت افتاده است. ابوالفضل قدیانی همچنین علاوه بر انتقاد از نحوه حکمرانی آیت الله خامنه ای و مستبد خواندن وی، نظریه ولایت فقیه را نیز مورد حمله قرار داده است. این فعال سیاسی گفته نظریه ولایت فقیه اهانت به فهم و شعور انسان است. به گفته آقای قدیانی، مطابق تئوری ولایت فقیه انسان هرگز عاقل و بالغ نمی شود و به آن میزان از رشد نمی رسد که بتواند در امور اجتماعی سیاسی اعمال نظر کند. این برای نخستین بار است که یکی از فعالان اصلاح طلب از احزابی مانند جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب با صراحت نظریه ولایت فقیه را رد می کند. آقای قدیانی که در دوران حکومت شاه نیز به حبس ابد محکوم شده بود، گفته کدام ناظر منصفی است که به ولایت فقیه بنگرد و آن را با سلطنت فقیه یکی نداند. این زندانی سیاسی که اخیراً چهارمین پرونده قضایی علیه وی به جریان افتاده، نظریه ولایت فقیه را ضد اسلامی و ضد انسانی خوانده و گفته این نظریه اسباب و اساس استبداد دینی آیت الله علی خامنه ای را فراهم کرده تا وی خود را سلطان بلا منازع ایران بداند. آقای قدیانی که بیش از 1.5 سال است که در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد، همچنین گفته آقای خامنه ای ثابت کرده کامجویی از قدرت را ولو نامشروع آنقدر عزیز می‌داند که حاضر است برای این کار دین خدا و یا هر اصل اخلاقی دیگر را لگدمال کند، چه برسد به قانون اساسی، اراده و انتخاب ملی. آقای قدیانی در نهایت آیت الله خامنه ای را ایفاگر نقش مستبد در تماشاخانه ایران خوانده و گفته او جبهه استبداد دینی را رهبری می کند. ابوالفضل قدیانی همچنین در پایان مطلب خود با رد قرائتی از اصلاحات که به گفته وی نقشی برای ولایت فقیه قائل است، گفته این نوع اصلاحات در یک کلام دروغی بیش نیست. ابوالفضل قدیانی با رد هر گونه عقب نشینی در برابر حکومت گفته آیت الله خامنه ای فقط موقعی حاضر است حقوق شهروندان را رعایت کند که در موضع استیصال قرار بگیرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در سومین سالگرد کشته شدن عده‌ای در راهپیمایی اعتراض‌آمیز 25 خرداد ماه 1388 پس از انتخابات و در واقع برگزاری انتخابات مورد اعتراض از سوی بسیاری در ایران، برخی از خانواده‌های قربانیان روز پنجشنبه با حضور بر سر مزار فرزندانشان در بهشت زهرا یاد و سالمرگ آنها را گرامی داشتند. به گفته یک خانواده ها، نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها هم با حضوری گسترده بر سر مزار قربانیان، به خصوص بر سر قبر ندا آقا سلطان، سعی داشتند از تجمع جلوگیری کنند. مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با پروین فهیمی مادر سهراب عربی از او درباره حال و هوای روز پنجشنبه بهشت زهرا پرسیده است.
دیروز من رفتم به زهرا، خب بودن، هم برادران بودن، نیروها بودن، هم خانواده های شهدا، خانواده ندا آقا سلطان، خانواده اشکان سهرابی، امیر یوسف زاده، رامین رمضانی، خود منم بودم به اتفاق خانواده. نیروها بودن ولی نیروهای بیشتر امنیتی و لباس شخصی بودن، نیروهای با لباس مخصوصی نبودن. ماشینی اونجا بود و نام نیروهاش هاشون به صورت تعداد کم کم مثلا 4 نفر 5 نفر همینجوری پراکنده بودن، ولی کاری نداشتن یا شاید با من کاری نداشتن. و هر حال آمدن همینجوری که از کنار مزار سهراب رد میشدن، من به یکیشون تعارف کردم که میتونین از این شیرینی میل بکنید. بعدم گفتم که بچه من مثل بچه شماست، فرق نمی کرده، ما هموطن هستید و باید هم دیگر رو تحمل بکنید.
خانم فهیمی، برخورد نیروهای امنیتی با شما چطور بود؟
خوب بودش، رفتارشون بد نبود، یعنی مثل دفعه قبل نبود. دفعه قبل می آمدن اصلا رو در رو می نشستن و می خواستم اصلا یک کاری بکنن ندارم عصبی بشه، ولی این بار من فکر میکنم بهتر بودن. ولی مثل اینکه سر مزار ندا با دوربین فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن.
مردم چطور خانم فهیمی؟ به جز خانواده قربانیان، مردم هم اومده بودن سر مزار فرزندانتون؟
مردم هم برایشون عادی شد، هم میامدن بچه های سبز میامدن، همه با دستان سبز میامدن سر مزار، گل میآوردن مینشستن. ما که نمیتونیم مهمان زیادی رو دعوت کنیم اونجا، علتش اینه که میان به هم میریزن. ولی خب مثلا خانواده در سطح 5-6 نفر یا 7 نفر ما داشتیم و همه گفته بودم نیاین، اگه میخواین منو ببینین منزلم بیاین. ولی خب به هر حال میدونین اونا باید متوجه بشن که ما بستگانی داریم. به هر حال ما بچه‌مون از بین رفته، یه اتفاقی شنی نیفتاده تو زندگی ما، یک جوون مقدس دادیم. به هر حال باید اونا متوجه این قضیه بشن، درد بدی رو به ما تحمیل کرده.
توی چند ساعتی که شما در بهشت زهرا بودین خانم فهیمی، درگیری یا بازداشتی توسط نیروهای امنیتی دیدین؟
نه من ندیدم.
خانم فهیمی، الان در سومین سالگرد وقایع بعد از انتخابات سال 88 هستیم و همینطور سومین سالگرد کشته شدن سهراب عرابی فرزندتون. بعد از گذشت 3 سال شکایت شما به چه نتیجه ای رسیده؟
متاسفانه به هیچ جا نرسیدیم. علتش اینه که اینا قبول کردن، یعنی لااقل پرونده سهرابو قبول کردن که کشته شده، فقط همین. و 4 تا قاضی نوشتن که ایشون کشته شده در خیابان و ننوشتن از طرف چه کسانی کشته شده. حالا هنوز قاتلی به ما معرفی نکردن، ولی من از این متأثر و متأسفم که من توی شکایت اولیه‌ای که به اینا کرده بودم گفتم عامل و عامر باید معرفی بشه و بعد بگم این 4 روزی که بچه من از روز 25 بنابرای شواهدی که خودشون دادن این بچه تیر خورده، اون شب این بچه رو کجا بردن؟ 4 روز بعد از 4 روز ایشونو بردن دادن تحویل پزشک قانونی. این بچه دست چه کسانی بوده؟ آیا در کدوم بیمارستان؟ بیمارستان دولتی بوده، خصوصی بوده، یا اصلا بیمارستان نبردن گفتن بچه من بعد از سر خونریزی از بین میره؟ اینجا نشون داده میشه که حاکمیت کشور ما برای بچه من ارزش قائل نشده. اینجا اتفاقی افتاده که بچه من و امسانوم از بین رفته. نمیشه که همینجوری بذارم بگم بیایید دیه بگیرید، دیه رو من بگیرم پرونده بسته بشه تموم بشه بره. خب به هر حال منم خواسته هایی دارم، یکی از خواسته های من همینه که زندانیان سیاسی آزاد میشن، آقای موسوی کروبی، خانم رهنورد آزاد میشن، تازه بیان اعلام میکنن که مردم هر شکایت دارم بیان انجام بدم. فکر میکنم بچم اگه خونش ریخته شده توسط خون بچه من لااقل جوانای مردم آزاد بشن بیان برن سر خون زندگیشو.
آنچه شنیدید گفتگویی با پروین فهیمی بود، مادر سهراب عرابی، که در 25 خرداد 1188 پس از در راهپیمایی های اعتراضی تهران کشته شد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 و سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو پیش از برگزاری این دیدارها با هم دیگر گفتگو کردند. این مذاکرات هفته آینده در پایتخت روسیه برگزار خواهد شد. دیپلمات‌های روس امیدوارند که این دور از مذاکرات نقطه عطفی در حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران هم باشد. اما در کنار امیدها، نگرانی از این که در صورت شکست این مذاکرات تنش‌ها پیرامون مسئله هسته‌ای ایران دوچندان شود بسیار جدی است و مسکو برای این سناریو هم آماده می شود. در همین حال در مسکو اعلام شده که روسیه به زودی مجهزترین ناو خود را در دریای خزر به آب خواهد انداخت. آن رایسکایا گزارش می دهد.
سرگی ریبکوف و محمود رضا سجدی پیرامون مذاکرات هفته آینده گروه 5 علاوه 1 و ایران تبادل نظر کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، مسکو همچنان روش سیاسی دیپلماتیک را یگانه راه حل مناقشه هسته ایران می‌داند و امیدوار است تهران برای نتیجه بخش بودن تلاش‌های دیپلماتیک گام سازنده بردارد. ریبکوف که نماینده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 است، مجدداً این مطلب را به سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو یادآور شد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی سفر غیرمنتظره به تهران نیز در تلاش بود حال و هوای ایران در آستانه مذاکرات هسته‌ای در مسکو را بسنجد. روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع ناشناس خود در دستگاه دیپلماسی روسیه نوشت که مسکو به شدت نگران است در صورت شکست گفتگوها بحران وارد مرحله حاد شود و در این صورت روسیه قادر نخواهد بود از اعمال فشار مضاف بر ایران جلوگیری کند. این در حال است که اکثر تحلیلگران امید چندانی برای به دست آوردن نتایج مطلوب طی مذاکرات گروه 5 علاوه 1 و ایران در مسکو ندارند. به گفته الکساندر مالاشنکو، کارشناس مرکز کارنگی،
این روند آغاز شده و ادامه خواهد یافت، اما پایان آن هنوز مشخص نیست. اینکه مذاکرات در مسکو برگزار می شود خوب است، زیرا نشان می دهد که روسیه مهره‌ای با نفوذ تلقی می شود. اما مسائلی هستند که در آینده نزدیک قابل حل نیستند. ممکن است تنش‌ها پیرامون آنها کم و زیاد شود، اما پایان نخواهد یافت.
به نوشته روزنامه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک، اعضای غربی گروه 5 علاوه 1 پس از مذاکرات بغداد ادامه گفتگو با ایران را بی‌فایده می‌دانستند و تنها تحت فشار مسکو برای برگزاری یک دور دیگر مذاکرات متقاعد شدند. ظاهراً لاوروف شخصا این پیام را به تهران برده بود که روسیه بیش از این امکان حمایت از ایران در برابر غرب را ندارد. اما در حالی که دیپلمات‌ها تلاش برای جلوگیری از درگیری نظامی علیه ایران را متوقف نمی‌کنند، نظامیان روس آماده مقابله با این سناریو می‌شوند. گزارش‌ها دلبران است که روسیه مجهزترین شناور نظامی خود را ماه آینده در دریای خزر به آب خواهد انداخت. داغستان نخستین رزمناو نیروی دریایی روسیه است که مجهز به موشک‌های جدید کالیبر نکاست. این پیشرفته‌ترین سامانه‌های روسی برای انهدام اهداف شناور در فاصله تا 350 کیلومتر و اهداف ساحلی در فاصله تا 2600 کیلومتر است. ایلیا کرامنیک، تحلیلگر مسائل نظامی، در پاسخ به سوالی که چرا پیشرفته‌ترین ناو نیروی دریایی روسیه در دریای خزر مستقر می‌شود، می‌گوید:
Гонка вооружений определенная в тактическом оружии идет. Все стороны наращивают свои военно-тесли там и в принципе...
در خزر رقابت تسلیحاتی در جریان است. تمام کشورها و نه تنها روسیه حضور نظامی خود را در آنجا تقویت می کنند. اما با توجه به رویدادهای پیرامون مسئله هسته‌ای ایران به جرأت می توان گفت که هر کشتی نظامی روسی در خزر اگر علیه ایران به آب انداخته نمی شود در رابطه با ایران به یگان خزر اضافه می شود. زیرا در صورت حمله به این کشور نیروهای غربی در خزر مستقر خواهند شد و روسیه باید بتواند از مرزهای خود محافظت کند. بیشک نیروی دریایی روسیه در خزر در مقابل کشورهای سابق شوروی مستقر نمی شود، بلکه این اقدام پاسخ به کشورهایی است که سیاستشان غیر قابل پیش بینی و نگران کننده است.
اخیراً موج انتقادها از سیاست خارجی روسیه به دلیل حمایت از ایران و سوریه در رسانه‌های این کشور شدت گرفته است. به گفته تحلیلگران، هرچند پیشگیری از جنگ اقدامی تحسین برانگیز است، اما روسیه بهای بسیار گرانی بابت این حمایت‌ها پرداخت می‌کند. در آستانه مذاکرات مسکو، اکثر صاحب نظران مجدداً هشدار دادند مسکو به پیاده بازی‌های سیاسی ایران به غرب تبدیل نشود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
Rus روز جمعه کنفرانس دو روزه‌ای برای حل اختلاف اپوزیسیون سوریه در استانبول آغاز شد. این کنفرانس در حالی برگزار می‌شود که آمریکا همچنان خواستار قطع فروش اسلحه توسط روسیه به سوریه است. روس‌ها اما می‌گویند فقط هلیکوپترهایی که پیشتر به سوریه فروخته بوده را تعمیر می‌کنند. فرین آسمی از آخرین تحولات در سوریه گزارش می‌دهد.
رهبران اپوزیسیون سوریه روز جمعه در ترکیه گرد هم آمدند تا درباره اختلاف‌ها و لزوم تشکیل جبهه واحد برای از بین بردن درگیری‌ها در کشورشان تصمیم گیری کنند. برهان قلیون، رئیس سابق شورای ملی سوریه، گروه اصلی اپوزیسیون این کشور، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما برای رسیدن به دیدگاهی مشترک تلاش خواهیم کرد. این نشست گروه‌های مختلف اپوزیسیون را شامل گروه کردها و نمایندگان چندین کشور عرب و کشورهای غربی در استانبول گرد هم آورده تا به دیدگاه مشترکی درباره وضعیت سوریه برسند. بسما قدمانی، رئیس روابط بین الملل شورای ملی سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفت: اختلافات بسیاری در بین اپوزیسیون وجود دارد، اما ما اینجاییم که موضعی واحد را بنیان نهیم. کنفرانس دو روزه استانبول پیش از کنفرانس بزرگ دیگری برگزار می‌شود که توسط گروه مخالفان سوریه ترتیب داده شده و قرار است در مصر برگزار شود. تاریخ کنفرانس مصر هنوز اعلام نشده است. ناظران بین‌المللی می‌گویند بیش از 14400 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی هستند، از فروردین ماه سال گذشته توسط نیروهای دولتی در درگیری‌ها و ناآرامی‌های سوریه کشته شدند. در همین حال فعالان حقوق بشر می‌گویند نیروهای بشار اسد چندین شهر در سوریه را روز جمعه بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه ناظران حقوق بشر که مقر آن در بریتانیا است، می‌گوید نیروهای دولتی مناطقی در شهر انادان در شمال سوریه را بمباران کردند. در این بمباران دست کم یک نفر کشته شده است. این گروه حقوق بشری میگوید نیروهای دولتی همچنین مناطقی از خالدیه در استان حمص را هم بمباران کردند. ناظران سازمان ملل هم که به دلیل افزایش درگیری‌ها و خشونت‌ها از غرب سوریه و شهر حفا گریخته بودند، به این منطقه بازگشتند. سوزان قوشه، سخنگوی ناظران بین‌المللی، به خبرنگاران گفت که شهر تقریباً به ویرانه تبدیل شده، بوی اجساد در فضا پیچیده است و درگیری‌های پراکنده‌ای همچنان در بیرون از شهر جریان دارد. در پی کشتارها در بعضی از مناطق سوریه، آمریکا از اقدام‌های حکومت بشار اسد در حفا ابراز نگرانی کرده است. کوفی آنان، نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل برای حل بحران سوریه، گفته نشانه‌ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از مردم در حفا گرفتار شدند. بانگیمان، دبیر کل سازمان ملل، ورود ناظران به حفا را حیاتی دانسته است. در این حال، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه از اینکه روسیه بارها درخواست آمریکا مبنی بر قطع فرستادن اسلحه به سوریه را دیده گرفته، ابراز ناامیدی کرد.
We have repeatedly urged the Russian government to cut these military.
ما بارها به دولت روسیه هشدار دادیم که روابط نظامیش را با سوریه به طور کامل قطع کند و به این کشور اسلحه نفرستد. مشخص است که روسیه به سوریه اسلحه می‌فرستد و ما می‌دانیم، زیرا آنها تایید کردند که این سلاح‌ها را می‌فرستند. ما معتقدیم که شرایط سوریه به سوی جنگ داخلی می‌رود. الان زمان آن است که هر کشوری از جمله روسیه و تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل با بشار اسد وارد صحبت شوند و پافشاری کنند که خشونت را پایان دهد و با کوفی آنان طرح صلح و انتقال قدرت را در سوریه اجرا کنند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بار دیگر این اتهام را که کشورش به رژیم بشار اسد هلیکوپترهای جنگی فروخته که در سرکوب مخالفان از آنها استفاده شود، رد کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که مسکو چنین بالگردهایی را چندین سال پیش به سوریه فروخته بود و اکنون فقط متعهد به تعمیر آنهاست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
حسن کسایی، نوازنده برجسته نی، 25 خرداد 1391 خورشیدی، در سن 84 سالگی در زادگاهش اصفهان چشم از جهان فرو بست. حسن کسایی دست برورده استادانی چون ادیب خانساری و تاج اصفهانی بود و نی را از مهدی نوایی فرا گرفته بود و از درس‌های ابوالحسن خان صبا هم بی بهره نمانده بود. او با بسیاری از سرآمدان روزگار خود، نظیر محمد رضا شجریان، جلیل شهناز، حسین همدانیان، همایون خرم بنان و بسیاری دیگر همکاری کرده بود. همایون خرم، آهنگساز، در پیامی اختصاصی به رادیو فردا از این هنرمند یاد کرده است.
نسل دیگر از پیکر موسیقی اصیل ایرانی جدا شد. داستانی که نیمه مهجور را به بهترین و پرشنونده ترین ساز برای موسیقی اصیل ایرانی تبدیل کرد. استادی که تحت پرورش استاد بزرگواری چون ابوالحسن خان سبا به مقام بزرگ در موسیقی ایرانی رسید. اما همه هنردوستان و عاشقان موسیقی ایرانی می دانند که استاد بزرگ موسیقی ما حسن کسائی هرگز نمرده، بلکه با آثار جاویدانی که از هنر بالای خود بیادگار گذاشته است هر روز زنده‌تر خواهد شد. افتخار بر شهر هنرپرور اصفهان که استاد بزرگی چون حسن کسائی را در دامان خود پرورش داد. در خاتمه به تمام هموطنان عزیز اصفهانی خود این ضایعه بزرگ را تسلیت گفتی و خصوصا به خانواده محترم آنها عرض می کنم که غم ما اهل هنر با غم شما خانواده محترم این استاد بزرگ یکیست و در غم از دست دادن این عزیز همه ما سوگوار هستیم. همایون خود
و ما در ادامه و پیش از این که به بخشای بعدی این مجله برسیم، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا برسیم، از شما دعوت میکنم با همکارم فریبرز غریب همراه بشید تا سری بزنیم به نتایج و بازیهای امشب یورو 2012.
هشتمین روز مسابقات فوتبال یورو 2012 امشب با برگزاری دو دیدار از گروه دی پیگیری میشود. در ساعت 23 دقیقه به وقت ایران اوکراین میزبان در دونتسک با فرانسه مسابقه می‌دهد و در ساعت 23 و 15 دقیقه در کیف انگلیس با سوئد دیدار خواهد کرد. دیشب در دو بازی از گروه سی در لهستان ایتالیا با کرواسی به تساوی 1-1 رسیدند، اما اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی با 4 گل ایرلند را شکست داد و باعث وداع زودهنگام شاگردان تراپاتونی از یورو 2012 شد. در بازار آشفتی نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال ایران رقابت دو تیم سرخابی برای جذب ستاره ها به اوج خود رسیده. علی فتح‌الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال امروز در برنامه تلویزیونی ورزش و مردم با اشاره به خریدهای میلیاردی مدیرعامل پرسپولیس خبر از درآمد 25 میلیارد تومانی سرخپوشان از معامله اتومبیل داد. اما سخنان علی کریمی بازیکن ملی پوش تیم پرسپولیس در گفتگو با شبکه خبر در مورد نقل و انتقالات شنیدنی تر از صحبت‌های مدیران است.
ولی یه سری هستن بازیکنه که تو تیم ملی هم بازی میکنن هنوز بدون تیم هستن. خب این فکر نمی کنم به هر حال درست باشه، این به کمک نمی کنه به، چون طبیعتا این وسط زد و بندایی میشه که این اتفاقات میفته.
تیم ملی بسکتبال ایران امشب در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی غرب آسیا در اردن به مصاف تیم میزبان میرود. ایران دیشب سوریه را 69-44 شکست داد. تیم بسکتبال ایران پیش از این 2 پیروزی برابر یمن و فلسطین و 1 شکست مقابل لبنان در کارنامه خود ثبت کرده بود. گوی سپید انزلی در شرف واگذاری به بخش خصوصی است. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی که فصل گذشته با مشکلات مالی فراوان روبرو بود و زیر نظر نیروی دریایی اداره می شود، در صورت توافق به هدایتی مالک سابق باشگاه استیلازین واگذار خواهد شد. محمد احمدزاده سرمربی گوی سپید پیش از این در مورد مشکلات مالی این تیم گفته بود:
جای معلمان اصلا اینجا نیست. اگه مشکلات مالی ورود نمی کرد به تیم، مطمئن بودم میتونستیم که بالای جدول باشیم.
محبت دبیر فدراسیون کشتی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خبر از کارشکنی سفارت لهستان در تهران در مورد عدم صدور روادید برای برخی از کشتیگیران ایران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی این کشور داد. رقابت‌های کشتی بین‌المللی لهستان با حضور تیم‌های صاحب نام در هفته اول تیر ماه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
19:30 دقیقه به وقت تهران است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. امروز جمعه 26 خرداد ماه 1391 هست و شما همچنان که گفتم شنونده مجله شامگاهی هستید. در ادامه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون نگاهی بکنیم به خبرها با همکارم مینا بهارمست.
با سلام. اعلام حکم دادگاه قانون اساسی مصر برای انحلال پارلمان این کشور اسلامگرایان مصری را به شدت عصبانی کرده و آنها گفتند که روزهای خطرناکی در پیش است. شماری از اعضای اخوان المسلمین حکم دادگاه قانون اساسی را کودتای مقامات بازمانده از دوران حسنی مبارک خواندند و حزب سلفی نور نیز این حکم را بی احترامی به اراده مردم توصیف کرده است. اما محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، گفته است که رأی دادگاه را محترم می شمارد و هشدار داده که انتخابات روزهای شنبه و یک شنبه باید منصفانه برگزار شود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت که کشورش با آمریکا یا هیچ کشور دیگری در مورد انتقال قدرت در سوریه گفتگو نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که مقام‌های روسیه درباره انتقال قدرت در سوریه صحبت‌هایی کردند و وزیر خارجه فرانسه هم گفته است که روسیه نگران دوران پس از بشار اسد است. یک روز پس از نشست اوپک، بهای نفت در بازارهای آسیا تا حدود 2 دلار افزایش یافت و به حدود 85 دلار در هر بشکه رسید. اعضای اوپک در نشست روز پنجشنبه خود تصویب کردند که سقف فعلی تولید 30 میلیون بشکه نفت در روز را همچنان حفظ کنند. ایران و ونزوئلا پیشنهاد داده بودند 1 میلیون و 600 بشکه از سقف فعلی کاسته شود، اما این پیشنهاد رد شد. در حالی که تا آغاز اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر نفت ایران 2 هفته باقی است، آفریقای جنوبی اعلام کرده که به دنبال جایگزینی برای واردات نفت از ایران است. دبیرکل سازمان انرژی آفریقای جنوبی روز جمعه گفت که این کشور برای تأمین بخشی از نفت مورد نیاز خود به واردات از عربستان سعودی ادامه خواهد داد، اما به دنبال منابع جدید به ویژه در قاره آفریقا از جمله نیجریه و آنگولا است. آفریقای جنوبی یکی از 7 کشوری است که به دلیل همکاری در تحریم نفت ایران اخیراً از سوی واشنگتن مشمول معافیت 6 ماهه از مجازات‌های آمریکا شده است. مجلس نمایندگان ژاپن لایحه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن این کشور اجازه خواهد داشت کشتی‌های حامل نفت ایران را بیمه کند. در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس سنای ژاپن، این کشور اولین خریدار آسیایی خواهد بود که با خرید نفت ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را دور خواهد زد. اکثریت کرسی‌های سنای ژاپن در اختیار احزاب مخالف دولت این کشور است. سفینه اولین زن فضانورد چینی فردا شنبه به فضا پرتاب می شود. خانم لیو یان که 34 سال دارد، سرگرد نیروی هوایی چین و زاده شمال این کشور است. سفینه شنجو خانم یانگ را به آزمایشگاه فضایی چین منتقل خواهد کرد که در حال حاضر 2 فضانورد مرد در آن ساکنند. چین پس از شوروی سابق و آمریکا 3 کشوری است که فضانورد زن به فضا اعزام می کند. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، روز پنجشنبه تایید کرد که کشورش با همکاری ایران، روسیه و چین اولین هواپیمای بی سرنشین را تولید کرده و قصد دارد به زودی صادرات این نوع هواپیما را آغاز کند. آقای چاوز در نشستی به همراه فرماندهان ارشد نظامی با نشان دادن یکی از این هواپیماها گفت که کارکردهای هواپیماهای بی سرنشین بیشتر غیر نظامی است و ونزوئلا آن را با کمک روسیه، چین، ایران و دیگر کشورهای همپیمان ساخته است. پیش از این شماری از رسانه‌های آمریکایی خبر داده بودند که ایران قصد دارد هواپیماهای بی سرنشین با ظرفیت محدود را برای ارتش ونزوئلا تولید کند.
مینا بهارمست بود. آخرین خبرهای ایران و جهان در ساعت 19:34 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران هستیم. در ادامه این برنامه میشنوید برنامه جامعه رو، برنامه‌ای که همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه و اجرا میکنه. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید.
جامعه،
یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم، به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم به این مجله و امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. دانشجویی و دانشجویان در ایران موضوعی هست که امروز در این مجله به اون پرداختیم. از شرایط آنها که در ایران موندن و در ایران درس میخونن براتون میگیم و از دلایل دانشجویان نخبه که ایران رو ترک کردن و برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر رفتند. پیش از اینکه به گزارش این هفته برسیم، ازتون دعوت میکنم که شنونده خبرهای جامعه باشید. این هفته با همکارم مهداد قاسم‌فر برمیگردیم، با هم ادامه میدیم مجله جامعه رادیو فردا.
5 تا 10 هزار تومان به اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی در ایران اضافه خواهد شد. قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم این افزایش را روالی معمول و هر ساله دانسته است. سفرهای استانی، این بار نه برای کابینه دولت بلکه برای اعضای کمیسیون آموزش مجلس. از این پس اعضای این کمیسیون به صورت گروهی و در قالب سفرهای استانی هر ماه به دانشگاه‌های سراسر کشور اعزام خواهند شد. رئیس پلیس پایتخت از کشف 4.5 میلیون فیلم و بازی رایانه‌ای به گفته او مستهجن و غیر مجاز در طول یک دوره اجرای طرح امنیت اخلاقی خبر داد. او گفت این سی‌دی‌ها و فیلم‌ها سبب می‌شوند که نوجوانان در سطح شهر دست به نزاع بزنند. افزایش عناوین مجرمانه به 1700 عنوان. معاون راهبردی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفته است قوانین تصویب شده در مجلس موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی پیشبینی می‌کند که بازنشستگان به زودی به وضعیت دریافت حقوق خود اعتراض خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، دولت در 2 سال گذشته حقوق بازنشستگان را معادل 1 سال تعیین کرده است، در حالی که حدود 80% بازنشستگان حداقل بگیر و حتی برای خرید نان خانواده خود هم در مضیقه هستند. خبرگزاری مهر از مرمت غیر اصولی گنبد مدرسه 4 باغ اصفهان خبر داده است. این گنبد یکی از زیباترین و تاریخی ترین گنبدهای اصفهان به شمار می آید که اخیراً برای تعمیر و مرمت آن از چکش‌های برقی استفاده شده است. سالانه 250 میلیون بار در ایران دارو فروخته می شود. دبیر همایش سراسری مدیریت و اقتصاد دارو با اعلام این خبر همچنین گفته است 8% تخت‌های بیمارستانی ایران در اختیار بیماران سوء مصرف داروست. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم مشخص شد. عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان. نایب رئیس این کمیسیون هم حسین طلا نماینده مردم تهران است.
خب خیلی فشرده و مختصر سری زدیم به مهمترین خبرها در حوزه اجتماعی در ایران و حالا میریم به سراغ گزارش هفته، این بار درباره دانشجویان. در طول تمام سالهای پس از انقلاب خیلی ها از ایران مهاجرت کردند. دانشجویان و به خصوص دانشجویان ممتازتر یا آنها که میگوییم نخبه اند هم یکی از گروه های مهاجر. تبع رفتنها هر روز داغ‌تر می‌شود و هر کسی هم دلیلی دارد و دغدغه‌ای و در این میان دانشجویان ظاهراً دلایل بیشتری دارند. اینطور که وزارت علوم ایران اعلام می‌کند از هر 100 هزار نفر 5 هزار نفر در ایران دانشجو هستند و همین آمار ایران را در ردیف 10 کشور اول دنیا از نظر نسبت تعداد دانشجویان به کل جمعیت کشور قرار می‌دهد. با این حال این دانشجویان اینطور که آمار و مطالعات دیگر نشان می‌دهند عموماً از فرصت‌های ادامه تحصیل در خارج از ایران استقبال بیشتری می‌کنند. نادر وهابی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس:
بعد از بستن دانشگاه در 1980 ایران جزو اولین و دومین و سومین کشوری بود که سالانه حدود 80,000 نفر ایران را دانشجو ترک کردند. این رقم در 1993 به پایین ترین قسمت خودش اومد بعد از اقداماتی که جمهوری اسلامی کرد، یعنی حضور و بازگشایی مراکز دانشگاه‌های آزاد اسلامی جلوگیری کرد. ولی آخرین آماری که از 93 تقریبا ما 36,000 تا دانشجو داریم و سالهای بعد هم یه افزایشی داشتیم. آخرینی که من دارم حدود 80,000 تا 85,000 تا یه ارزیابی حدودیه که الان ما داریم. این آمارم هر سال به سال داره افزایش پیدا میکنه، به خصوص از وقتی که آقای احمدی نژاد اومد. چند تا آمار در کشور بلژیک میدم که تحقیقات ما در اونجا تموم شده. از سال 2002 در این کشور بلژیک ما هر سال حدود 30% افزایش داشتیم، یعنی 113 تا 155 تا. آخرین آمار حدود 300 تا دانشجو در این کشور کوچک تحصیل میکنند. فرانسه حدود 1500 تا 1800 تا. این نشون میده که ما در یک ساختاری زندگی میکنیم که این ساختار اصطلاحاً چرخش آزادانه روشنفکری، چرخش آزادانه دانشجو از پایین به بالا صورت نمیگیره.
چرا دانشجویان از ایران میروند؟ چرا تحصیلات خود را در ایران ادامه نمیدهند؟ مجید انتظامی موسیقیدان ایرانی در پاسخ به این پرسش در مستندی با نام میراث آلبرتا که به بررسی وضعیت دانشجویان نخبه دانشگاه شریف میپردازد از وضعیت تحصیلی پسر خود گفته است:
به خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت، ورود به دانشگاه سخته. من خودم پسرم برای مثال دانشکده سراسیما امتحان داد، رتبه اول گرفت، توی اون سالای مذهبی که ازش میکردن رد شد و یک سال و نیم دو سال طول کشید و بالاخره نشد، در صورتی که رتبه اول رو کسب کرده بود، مجبور شد که بره خارج.
سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس هم مجموعی از عوامل فرهنگی و سیاسی یا کمبود امکانات در دانشگاه‌های ایران را برای مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور کنار هم می‌گذارد.
فضای دانشگاه‌ها و فشاری که دانشجوها در خارج از کشور به امکانات تحقیقی و امکانات کاری بیشتر دسترسی دارن، برای همین هم است که در حقیقت برای رسیدن به مدارج بالاتر علمی، برای دسترسی به زمینه‌های بهتر تحقیقی، برای کار کردن در محیط تحقیقی پربارتر، خب ترجیح میدن که به خارج از کشور بیان. در کنار عواملی که بیشتر ساختاری هستن یا آکادمیک هستن، عوامل فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک هم اضافه شدن.
ناصح فریدی دانشجوی ستاره دار، خودش یکی از این دانشجوهاست. دانشجوی ممتازی که به دلایل غیر علمی نتوانسته در ایران به تحصیلات دانشگاهی خود ادامه دهد. او حالا در فرانسه است.
در سال 86 در کنکور سراسری برای کارشناسی مقطع کارشناسی ارشد من شرکت کردم. وقتی که نتیجه اولی اومد بنده مجاز انتخاب رشته بودم، ولی هیچ کارنامه‌ای به دست من نرسید که بتونم انتخاب رشته انتخاب دانشگاه بکنم. منم چون تقریبا بگم تجربه این مسائل رو قبلا دیده بودیم، من مخصوصا بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد اومده بود توی کارو علنا دانشجو ستاره‌دار می‌کردن یا ممنوع تحصیل، صرفا رفتم تنها پیگیری که کردم رفتم سازمان سنجش که اون وقت خود کرج بود. ما نداریم، واقعا این مسئله به ما مربوط نمیشه.
پیش از این سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس از خروج دانشجویان از ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود به ازای خروج هر دانشجوی ایرانی از کشور سالانه حدود 15,000 دلار ارز از ایران خارج میشود. سعید پیوندی جامعه شناس:
همه فکر میکنن به ثروت‌های اصلی ایران نفت هست یا منابع ایران هست، در حالی که ثروت‌های اصلی ایران مغزها و نیروی انسانیش هستن که دارن از دست میرن.
اینطور که تحقیقات نادر وهابی جامعه شناس مهاجرت نشان میده، در اکثر مواقع رفتن دانشجویان ایرانی از کشور بی بازگشت بوده است، مگر در شرایطی خاص.
در واقع ما بغین در ایران داریم، یعنی فرار مقصد داریم، ولی برنگین نداریم، یعنی بازگشت سرمایه های علمی، فناوری و دانش به ایران. برعکس کشورهای دیگری مثل ترکیه، مثل هند، مثل حتی چین، که کشوری که ساختار دیکتاتوری داره ولی تشویق میکنه که دانشجویان برگردن به کشور خودش. تحقیقات من نشون میده که حدود 70-80% دانشجویان در خارج از کشور میمونن و 20% برمیگردن. این 20% شامل کسایی که هستن بورسیه جمهوری اسلامی هستن و کسایی هستن که به دلایل موقعیت به اصطلاح روابط خانوادگی، فردی، اداری، سیاسی میتونن در بازگشتشون به ایران پست‌های خوبی داشته باشن و در ایران کارشون ادامه بدن.
منابع و نهادهای مستقل بین‌المللی تا به حال بارها ایران را در صدر فهرست فرار مغزها گذاشتند. صندوق بین‌المللی پول یکی از آنهاست که میگوید سالانه حدود 180 هزار ایرانی تحصیل کرده به امید دسترسی به زندگی، تحصیلات و شغل بهتر از ایران خارج می‌شوند و بر اساس برآوردهای این صندوق این یعنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از ایران و این تنها زیان اقتصادی همه این رفتن‌های بی بازگشت است. در اینجا این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیم خضری‌دری از شما سپاسگزارم که یک بار دیگه همراه من بودید در این برنامه. وعده من و شما مجله جامعه رادیو فردا هفته آینده جمعه همین ساعت. خدا نگهدار.